از آن صبح به افق تهران ساعت 4:03 و طلوع آفتاب ساعت 5:48 بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان گرامی با بخش خبری شبانگاهی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز کاشغان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوانده دشتون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرده در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محروم میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
الهی به امید تو عرض سلام مجدد دارم به حضور همه شما عزیزان و شنوندگان محترم رادیو معارف. ساعت 32 بامداد و با ادامه برنامه های شبانگاهی رادیو معارف در محضرتون هستیم. از توجهتون سپاسگزارم. در ادامه برنامه ها شاهد رو داریم درباره زندگی شهید دستواره و بعد از اون سیره آفتاب، سیره علمی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 40 بامداد تقدیمتون میشه. خلوت انس 1:20، مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه با صدای برادر ارجمند آقای حاج مهدی سماواتی. زمزمه های معرفت عنوان برنامه ایست برای ساعت 2:05 بامداد. بیان نکات اخلاقی از سوره اسراء از زبان آیت الله مصباح یزدی. مناجات ساعت 2:35 با صدای آیه میثم مطیعی و بالاخره ویژه برنامه سحر ماه مبارک رمضان از رادیو معارف با عنوان بهشت اجابت رأس ساعت 3 بامداد. ممنونم. بنده محمود رضا صابری عراقی هستم. افتخار دارم همراهتون باشم. به اتفاق همکاران عزیزم تهیه کننده ارجمند جناب آقای اکبر طالبی نیا، صدا بردار محترم آقای علی اکبر شرفی و هماهنگی پخش آقای محمد حسین آزما. با 2 شاهد و سیره آفتاب در خدمتتون هستیم. ساعت 34 بامداد.
شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف.
در برنامه امروز شاهد آخرین برگ از دفتر زندگی شهید سید محمد رضا دستواره از سرداران دوران دفاع مقدس رو ورق می‌زنیم. از خصوصیات بارز شهید دستواره خوشرویی، جذابیت، صفای باطن، اخلاص و توکل به خدا بود. به گفته ی همرزماش جایی که او بود غم و اندوه بیرون می رفت. ایشون در روحیه دادن به رزمندگان نقش بسزایی داشتن. تجزیه و تحلیل حساب شده ی مسائل جنگ و قدرت تصمیم گیری سریع از ویژگی هایی بود که در مشکلات سید محمد رضا رو یاری می کرد. همرزم شهید:
من رفتم سید رضا رو پیدا کنم، به سید رضا بگم که من آقای شهید شده. وارد خط شدم، خط اوج درگیری و بزن به کوب بود و گردان سلبانمون توی خط بود. آقای محسن کاظمی فرمانده گردان بود. من گفتم سید رضا رو ندید؟ گفت چرا اونجا هست؟ نگه کردم بغل خاکریز خوابیده. خیلی فرد کم خوابی بود، ولی وقتی میخوابید کوچولو میشد، خیلی جمع جور میشد. تو همین هین حالا من تو ذهنم نیست یه انفجار زیادی بلند شد، داره توپ ما شلیک کرد، تانک ما شلیک کرد یا تانک ما رو زد عراق، یادم نیست. من یه انفجار خیلی شدید بلند شد که واسه صدای انفجار سید از خواب پرید. از خواب پرید و ها تو اون گرد خاک و دود یه چش افتاد به من، بلند شد اومد سمت من، داره گریه میکنه به طرف من، گفت که آره اسکی دیدی ممقان شهید شد، قدیمی ترین رفیق عمر رفت. من تازه فهمیدم که خبر شهادت ممقان قبلا بهش دادن و میدونه شهید شده. بهترین رفیق عمر رفت. بعد شو که اسم بچهای شهید برده، مثلا فلانی رفت فلانی رفت، بچهای شهید قبلا شهید شدن. آخرش هم که الان ممقانی بود، باز ما بدبختا موندیم، ما بیچاره موندیم. بعد منو بغل کرد، گفت که خودمون امیری داغدار بودیم به واسه شهادت ممقانی. گفتم سید که تو این دیگه نمک بی زخم ما نریز دیگه، الان شهید بشیم شهید بشیم، چه خبره؟ بذار داغی ممقانی تموم بشه. خواست از ما جدا شد و دستش ورد به سمت بالا به سمت آسمون که اینقدر از سر من رد شد، کاملا دستش کشید و داد زد، فریاد زد در حیات: خدا خسته شدم، سید رو ببر، سید رو ببر، سید رو ببر.
خون پیکره حق در طول تاریخ از قلب عاشوراست که سرچشمه میگیرد، و اگر حقیقت را بخواهی هنوز روز عاشورا به شب نرسیده است. کاروان تاریخ روان است و یاران عاشورایی سید الشهدا علیه السلام یکایک از صلب پدران و رحم مادرانشان پای به سیاره زمین می‌گذارند و در زیر خیمه‌های پشمینه و یا در خانه‌های کاخ گلی بزرگ می‌شوند و خود را به صحرای کربلا می‌رسانند.
شهید دستواره تا هنگام شهادت 11 بار مجروح شد، ولی هرگز تسلیم نشد و با شجاعت کم نظیر تا پایان عمر به دفاع از اسلام و آرمانهای متعالی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و حفظ کیان جمهوری اسلامی ادامه داد. سید محمد رضا برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین برادرش حسین که در عملیات کربلای یک در خط پدافندی شهید شد به تهران رفت و بعد از 3 روز به منطقه برگشت. بیش از 10 روز از شهادت برادر سید محمد رضا نگذشته بود که ایشون در عملیات کربلای یک روز آزادسازی شهر مهران از تصرف دشمن بعثی مظلومانه به شهادت رسید و به دیدار معبود رفت.
کجایید شهیدان
بله دوستان، برنامه امروز شاهد هم به پایان رسید. آخرین برگ از دفتر زندگی سردار رشید اسلام شهید سید محمد رضا دستواره رو ورق زدیم. تا فردا و تقدیم برنامه دیگه، همه شما خوبان رو به خدای شهیدان می سپاریم. خدا نگهدار.
رادیو معارف، صدای ایمان، نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تشخیص زمان و مکان از عناصر اصلی تفکر.
امام این مطلب رو قبول داشت که حکم الله قابل تطبیق بر ازمنه.
آقای امام گفت حج نباید. چرا؟ چون حفظ نظام از فروع دین واجب‌تر. یعنی زمان
وقتی به فقه و اصول رسید دیگه سرآمد بود، اما انقلاب ایشون اینا همه رو یه مقدار تحت شعاع قرار داد.
فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة.
سيرة آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام آور ایمان و عدالت محمد مصطفی و خاندان پاک ایشان که برای برپا شدن عدل و حکومت اسلام برگزیده شدند.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
سلام بر احیاگر حکومت اسلام در عصر حاضر، روح خدا خمینی بزرگ، که ایران، اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام را به جهانیان شناساند.
بست از می مینای الستی ای مرد، از نسل خلیل حق پرستی ای مرد. بست از می مینای الستی ای مرد، از نسل خلیل حق پرستی ای مرد. تا نغمه توحید جهانگیر شود، بت‌های زمانه را شکستی ای مرد. بت‌های زمانه را شکستی ای مرد.
با سلام به شما شنوندگان خوب رادیو معارف، برنامه سیره آفتاب را تقدیمتان می کنیم. مجموعه برنامه سیره آفتاب شما را با شخصیت و سیره علمی امام خمینی قدس سره الشریف بیشتر آشنا می کند. پیش از این درباره تحصیل، تدریس و برخی از دیدگاه‌های فقهی و اصولی امام عزیز سخن گفتیم. در برنامه قبل نکاتی درباره نظریه ولایت فقیه و پیشینه آن بیان کردیم. در این برنامه دیدگاه برخی از بزرگان را در این باره خواهید شنید. استاد سیفی که بیشترین فعالیت‌های تحقیقیشان درباره آثار علمی و دیدگاه‌های فقهی و سیاسی امام راحل رضوان الله تعالی علیه است، در این برنامه ما را یاری می‌دهند. لطفاً با رادیو معارف و برنامه سیره آفتاب همراه باشید.
تا رسیدن به شما یک قدم یک صدا فاصله است، پس بیایید که این فاصله را برداریم. پس بیایید که این فاصله را برداریم.
تمام عالمان شیعه و اهل سنت بر این باورند که پیامبران الهی جانشینان خداوند در زمین هستند و دارای ولایت تکوینی و تشریعی به صورت مطلق و فراگیرند و رسول اعظم صلی الله علیه و آله با ایجاد نوعی حکومت ولایتی تام و مطلق بر مسلمانان داشتند. اندیشه‌وران و فقیهان شیعه بر این باورند که پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله جانشینان معصوم ایشان هم دارای ولایت و اختیاراتی مشابه ولایت و اختیارات رسول اکرم صلی الله علیه و آله بودند. همچنین بیشتر فقیهان شیعه بر این باورند که در زمان غیبت امام عصر ارواح و نافدا احکام شریعت تعطیل نمی شود و فقیهان مکتب اهل بیت علیهم السلام با داشتن شرایطی که در روایات بیان شده است نائبان امام معصوم علیهم السلامند و به رسم نیابت تمام اختیارات معصوم را دارند. استاد سیفی دیدگاه فقیه بزرگ شیعه مرحوم شیخ طوسی را بیان می کنند. لطفاً بشنوید.
مرحوم شیخ طوسی
در کتاب النهایه دارد و عمل حکم بین الناس و القضاء بین المختلفین فلا یجوز ایضا الا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک. یعنی حکومت بین مردم، الحکم بین الناس یعنی حکومت بین مردم، و القضاء بین المختلفین، این که جمله الحکم بین الناس رو جدا آورده است و القضاء بین المختلفین را جدا، این دلیل است به این که مقصود از الحکم بین الناس فقط صرف قضاوت نیست، چون قضاوت رو خودش تصریح کرده. مقصود ایشان این است که الحکم بین الناس یعنی حکم در جمعی امور بین مردم. بعد فرمود و القضاء بین المختلفین، عطف خاص بعد از عام هست، فلا یجوز ایدن الا لمن اذن له سلطان الحق. سلطان الحق مقصودش امام معصوم هست، کسی که امام معصوم برای او اذن داده باشد. و قد فوضوا ذلك الى فقهاء شیعتهم فی حال لا یتمکنون فیه تولیه بنفوسهم، و ائمه معصومین تفویض فرمودند این منصب را، یعنی چه منصبی را؟ الحکم بین الناس را، حکومت بین مردم را، و القضاء بین المختلفین و همچنین قضاوت بین مردم، اینا را تنفیذ کردند ائمه معصومین. فوضوا ذلك الى فقهاء شیعتهم، به فقهای شیعه، در چه وقتی؟ فی حال لا یتمکنون فی تولیه بنفوسهم، در اون زمانی که خودشون به نفسهم، به شخصهم، به اشخاصهم متمکن عهده‌داری و تصدی این مهم نیستند. و اون چه زمانی است، چه حالی است، چه وقتی است؟ قطعا زمان غیبت هست، مقصود شیخ طوسی. خب این الا لمن اذن له سلطان الحق، معنای این کلام این است که رهبری و فقیه شیعی که حاکم و ولی امر و رهبری شیعه رو و قیادت شیعه رو عهده دار است، او به اذن و اجازه و دستور سلطان الحق یعنی امام معصوم این ولایت را تلقی کرده است و گرفته است. معنای این کلام این است که ولایت فقیه را، این منصب را فقیه از امام معصوم تلقی می کند، که امام معصوم از ذات مقدس حق تلقی می کند. یعنی این ولایت از جانب مردم به او اعطا نمی شود. این یک گمان باطلی است که بعد در ذهن بعضی ها هست، گمان صحیح نیست، فکر درستی نیست. اساسا ولایت رو فقیه شیعی از جانب امام معصوم می گیرد و امام معصوم از جانب نبی مکرم اسلام، بلکه مستقیما از جانب خدای تعالی، چون این که دارد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، این اولی الامر رو که عطف میکند به رسول، یعنی ولایت اولی الامر مستقیم از جانب خدای تعالی است. لذا در روایات فراوان ما است که به رسول مکرم اسلام جبرئیل وحی میکرد که امامت ائمه رو خدا به تو دستور داده است. پس این ولایت فقیه الا لمن اذن له سلطان الحق، این ولایت رو فقیه از جانب امام معصوم میگیرد که امام معصوم از جانب خدای تعالی ولایت رو گرفته است. البته مردم نقش دارن، نقش اساسی دارن، و این نقش رو هم خود ائمه فرمودن چیست؟ گفتند اگر مردم فقیه رو به عنوان رهبر انتخاب نکنن، اون فقیه تکلیف قیادت ندارد، وجوب و تکلیف رهبری از گردن او برداشته می شود.
ذکر این نکته هم ضروری است که وقتی خداوند پیامبری را برمی‌گزیند و به او ولایت تکوینی و تشریعی می‌دهد و او را صاحب اختیار امور بندگانش می‌گرداند، بر آن پیامبر واجب است این امر را بپذیرد و نمی‌تواند از آن شانه خالی کند. همچنین است امام معصومی که جانشین پیامبر می‌شود و فقیهی که نیابت عام از امام معصوم علیه السلام می‌یابد. استاد سیفی با بررسی دیدگاه ابوالصلاح حلبی رحمت الله علیه در این باره نکاتی بیان می کنند.
ابوالصلاح حلبی از اعاظم قدما و بزرگان فقه شیعه ماست. ایشون تصریح دارد، بیانشون این است: تنفیذ الاحکام الشرعیه و الحکم به مقتضى تعبد فیها من فروض الائمه. احکام رو، ولایت بر اجرای احکام، ولایت بر اجرا و اقامه حدود الهی مختص به ائمه معصومین است. فان تعذر تنفیذها بهم، اگر آنان نتوانستند تنفیذ کنند، لم یجوز، جایز نیست تصدی اقامه حدود الهی الا، مگر برای کی؟ مگر کسی که تکامل له شروط نائب عن الامام فی الحکم من شیعته، مگر کسی که اون شروط نائب امام رو داشته باشد. و هیه اون شرایط چی هست؟ العلم و تمکن و اجتماع العقل و رأی و سعت الحل و البصیره، که این شرایط رهبری هست که من اینجا نمیخوام اینا رو بیان بکنم چون از موضوع کلام خارج میشیم. اون جمله بعد ایشون محط کلام ما هست که عبارت است از این نکته، میفرماد فمن تکاملت فیه هذه الشروط فقط اذن له یا اذن له فی تقلد الحکم، فقط کسی که این شروط را دارا باشد، این عهده‌داری این حکومت، حکومت الهی و اقامه حدود الهی برای او مشروع هست. بعد فرمود فهو نائب عن ولی الامر، اون نائب امام عصر است فی الحکم، یعنی در حکومت. چطور اگر خود امام معصوم بود حکومت میکرد، او جانشین اوست در حکومت و مأهول له، یعنی اهلیت شایستگی برای قیادت و رهبری امت اسلامی را دارد، لثبوت الاذن له منه، به خاطر اینکه از جانب امام معصوم به او اذن داده شده است، لثبوت الاذن منه و آبائه علیهم السلام، یعنی از جانب ولی عصر و اجداد طاهرینش ائمه ماضین و نبی مکرم اسلام به او این اذن داده شده است. ولا یحل له القعود عن، برای او جایز نیست اگر این شرایط را دارد از پا بنشیند و این مسئولیت را، عهده‌داریش را امتناع کند. رهبری اسلامی وقتی شرایط رهبری در او بوده است و احراز شده است و تمکن داشت، تمکن به معنای این است که مردم با او دست بیعت دادند، پیمان دادند و به او عهد بستند، اگر این شرایط را داشت، برای او جایز نیست و مشروع نیست سکوت کند. او مأمور است، او دستور دارد از جانب ائمه علیهم السلام که حدود الهی را اقامه کند، احکام اسلام را اجرا کند، او بر خود واجب می داند. او منتظر این و آن نیست که به او دستور بدهند یا از او بخواهند، او منتظر دستور الهی است که داده شده است به او. و اخوانه فی الدین، این عبارت ابو الصلاح است، و اخوانه فی الدین مأمورون بالتحاکم، یعنی همه مؤمنین، همه مؤمنین، اخوانه فی الدین یعنی بقیه مجتهدین و مراجع رو شامل می شود و تمام سیاسیون رو شامل می شود، تمام نخبگان رو شامل می شود، تمام فرهیختگان رو، همه شخصیت ها و رعیت، بلا فرق بین الخواص و العوام، و اخوانه فی الدین مأمورون به تحاکم، اونا وظیفه دارن که در موارد اختلافات، چه سیاسی، چه ثقافی، چه فرهنگی، چه غیره، به او مراجعه بکنن، از او نظر بخواهن، از او نظر بگیرن. و حمل حقوق الاموال الی، اموال، اخماس، زکوات رو به سمت او ببرن. ولذا ما در کتاب خمس در از دلیل تحریر وسیله اونجا مبنا رو استدلال کردیم، نوشتیم که حتی اخماس هم، خمس ها هم اگر به سایر مراجع داده میشد، با اذن ولی فقیه حاکم مشروع میشد. و حمل حقوق الاموال الیه و تمکین من انفسهم لحد او تعدیب تعین علیهم لا یحل لهم الرغبت عن، جایز نیست که از او روی برگردانن، جایز نیست برای هیچ احدی که از او مخالفت بکنن، ولل خروج عن حکمه. ولذا یک بحث مفصلی است که حکم ولی حاکم، وقتی ولی فقیه حکم کرد در مسئلهی، بر همه مقلدین، چه مقلدین او و چه مقلدین سایر مراجع، حتی بر فقهای دیگر، اطاعت حکم او واجب هست. این کلامی است که مرحوم صاحب جواهر به او تصریح دارد، کلامی است که اکثر فقهای بزرگ و عازم با این تصریح دارند.
خوش آنان که با اثبات ایمان بساط کف برچیدن و رفتن بساط کف برچیدن و رفتن.
وقتی از ولایت مطلقه فقیه سخن به میان می آید، باید به این نکته توجه داشت که مطلقه بودن ولایت فقیه به معنای بی قید و شرط و رها بودن نیست، تا همانند حکومت پادشاهی مطلقه به استبداد و دیکتاتوری بیانجامد. مطلقه بودن ولایت فقیه به این معناست که ولی فقیه در محدوده قوانین الهی و احکام شریعت اختیارات عام و مطلق دارد. بر این اساس قوانین شریعت محدود کننده ولی فقیه هست و مانع از آن می شود که ولایت فقیه به استبداد بینجامد. مطلق بودن ولایت فقیه در دیدگاه بزرگان شیعه بیان و بررسی شده است. استاد سیفی در این مجال دیدگاه مرحومان محقق حلی و صاحب جواهر را بررسی می کنند.
از کسانی که اصل ولایت مطلق فقیه را بنیانگذاری کرده است و تشیید کرده است مرحوم علامه حلی است. معروف است علامه حلی در علم و در کثرت تألیف و در اتقان تألیفات او. ایشون بعد از اینکه مناسبی رو برای فقیه بیان میکند و اثبات میکند، تعلیل میکند، استدلال میکند که چرا ولایت مطلقه فقیه، نه ولایت فقیه فی الجمله، نه ولایت مطلقه فقیه برای فقیه ثابت است، ولایت عامه، این تحلیل رو دارد. لأنه نائب الامام علیه السلام فکان له ولایت ما یتولاه، چون فقیه نائب امام معصوم است پس بنابراین هرچی که از چون ولایت است، هرچی را که خود امام معصوم کان یتولاه اون رو عهده‌دار بود در شؤون حکومت، همه آن برای شخص فقیه ثابت هست. فاضل هندی یعنی صاحب کشف اللسان می فرماد ان للحاکم الولایت العامه، این ولایت عامه مطلقه چیزی نیست که امام راحل در آورده باشد، این تعبیری است که در کلمات فقهای بزرگ ما دیده می شد، این نص کلام فاضل هندی است. میگه ان للحاکم الولایت العامه، ولایت عامه نه ولایت مطلقه. مرحوم صاحب جواهر صریح ترین عبارت را در مورد ولایت مطلقه فقیه دارد. ایشون درباره ولایت فقیه این عبارت را دارد، می فرماد که ان المقتدی لاقامت الحد قائم فی صورت الحضور والغیبه، یعنی اون ملاکی که ایجاب می کند اقامه حدود الهی را، تکلیف به اقامه حدود الهی را برای بله فی نفسه، این ملاک اختصاص به صورت حضور امام ندارد. همون ملاک اگر در صورت غیبت هم بود باید این تکلیف اقامه حدود ثابت باشد. و لیست الحکمه عائده الى مقیمه قطعا، این مصلحت و حکمتی که ایجاب می کند حدود الهی اقامه بشد بین مؤمنین و مسلمین، این حکمت قطعا به نفع فقط مقیم نیست، یعنی یک مصلحت شخصی نیست که برای ولی فقیه و عائد ولی فقیه شود یا برای امام معصوم شود یا برای خدای تعالی که شارع این احکام هست شود، نه، این مصلحت برای امت هست، برای مسلمین است، برای مردم هست. فتکون عائدتن الى مستحقهی و الى نوع المکلفین، برای همه مکلفین. بنابراین وقتی که مصلحت این شد، اختصاص به زمان حضور امام معصوم ندارد. و علی التقدیرین لابد من اقامتی مطلقا به ثبوت نیابه لهم فی کثیر من المواضع، بنابراین این ولایت در بسیاری از مواضع توسعه پیدا می کند، برای ولی فقیه. اختصاص به موردی دون مورد ندارد، اختصاص به اقامه نماز جمعه ندارد،